الرحمن الشیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالب پیرامون مصول یا ارباب انواع این است که مدعیان مصول یا ارباب انواع دو گروه هم ادهی بر اساس شهود عرفانی چنین دایه دارن، ادهی بر اساس قیام برهانی. اون عرفای شاهد که چنین حقیقتی را حالا یا به صورت مصول افلاطونی یا عنوان ارباب انواع مشاهده کرده ان، مشهود اونها برای خود اونها حجت است. اگر توانستن این مشهود را معقول و مفهوم کنند که یه خدمتی است به دیگران، و اگر نتوانستن مشهود خود را مفهوم کنند، حضوری را حصولی کنند، برای خود اونها مشهودات اونها معتبر و محترم است. ولی کسانی که مصول یا ارباب انواع را محال می دانند، نه تنها از این مشهودات طرفی نمی بندند، بلکه به این شاهدان توصیه می کنند که دست از این توهمتون بردارید. نظیر مرحوم بو علی و سایر هم فکران مشایینشون که مصول افلاطونی را محال می دانند، می گویند ممکن نیست که یک ماهیت دارای دو فرد باشد، یه فردش مادی یه فردش مجرد. میگوین اون چرا که از هرمس یا انباز و غلوس یا دیگران نقل شده است که در هنگام تلقی معارف از اون معلم ملکوتی سوال کردند که من انت قال انا تبا و کتام، این جزء کشفها و مشاهدههایی است که با مداخله نفس صورت پذیرفت، یک شهود عرفانی ناب نیست. ولی حکیمانی نظیر مرحوم صدر متعلهین که مصول افلاطونی یا ارباب انواع را مبرهن کردن، اینها نه تنها مشهودات عرفها را گرامی داشتن، بلکه اون را مفهوم و معقول کردن و خدمتی هم به عرفان کردن. این سه نکته در این مطلب اول. بله اگر مشهود باشد، خب بالاخره انسان در همون جا یقین پیدا میکنند، مثل برهان. حالا بعد که بله ممکن است نظیر برهان، نظیر برهان، ولی مادامی که این یقین شهودی برای اینها هست، برایشون حجت است. بعد در حال شهود که گاهی ممکن است که برگردن، اگر بعد از شهود همون حالت یقین محفوظ موند، منتها نتوانستن برای دیگران برهانی کنن ولی اصل یقین برایشون مونده است، میشه حجت. ممکن است که برگردد، ولی نه اینکه حتما وقتی از حال شهود به در آمدن حتما باید اون یقینشون دگرگون بشود. مثل برهان، چون یقین حجت است بالاخره. مثل برهان که کسی یقین دارد و قطع پیدا کرد به امری، این برای او حجت است، ممکنه خطا باشد. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که هر برهانی به اندازه حد وسط خود مطلوب را ثابت می کند. براهینی که برای اثبات مصول یا ارباب انواع اقام شده است، جمعاً 6 برهان بود که بعد از کسر و انکسار به صورت 5 برهان در آمد. 3 برهان را جناب شیخ اشراق اقامه کرد و 3 برهان را مرحوم صدر متعلهین در شواهد الربوبه اقامه کردند. این 3 برهان با 3 برهانی که شیخ اشراق اقامه کردند فرق می‌کند و 3 برهان هم در تعلیقاتشون بر حکمت الاشراق اقامه کردن. خب این 9 برهان وقتی تلفیق می شود، می بینیم به این که بعضی ها عین همند و بعضی ها متمم دیگری هست. برای این سگانی که شیخ اشراق اقامه کرده بود، یکی مربوط به قبای نباتیه بود، یکی نظم و ترتیبی بود که در عالم طبیعت و همچنین در عالم نفس به مثال یافت می شود، یکم قاعده امکان اشرف بود. برای فلسفگانی که در شواهد ربوبیه است قانون حرکت برهان حرکت بود و برهان تدبیر این انواع خمسه، یعنی عناصر طبیعیات نباتات و عناصر معدنیات نباتات حیوانات غیر ناطق و حیوان ناطق، و برهان سومش هم ادراک معقولات کلیه بود است. این سه برهان در شواهد ربوبیه. در حکمت الاشراق هم سه برهان اقامه کردن. یکی هم برهان حرکت هست که در شواهد ربوبیه آمده، یکی برهان امکان اشرف هست که در سخنان شیخ اشراق بود، یکی هم بحث ادراک کلیات که در شواهد ربوبیه آمده. دو تا برهان شواهد ربوبیه را با برهان امکان اشرف شیخ اشراق به عنوان حجج سگانه در تعلیقاتشون بر شرح حکمت الاشراق از صفحه 373 تا 375 نقل کرد. بعدم می فرمان به این که وجوه دیگری هم برای اثبات ارباب انواع یا مصول هست. برای مصول ما براهین و حجج دیگری داریم که اونها مطبیست و اونها را ذکر نکردیم. اصل حجتشون از صفحه 373 شروع می شود، ذیل صفحه فرمان عمل حجلا اثبات وجود ها لحاظ انواع فهی وجوه هن. یکیش اولش قاعده امکان اشرف است و الوجه ثانی همان است که در شواهد ربوبی ما ذکر کردیم که اون ان لحاظ تبای نوعی انها امر وجود و شهود بعض حسیه و بعض عقلیه که مسئله ادراکات است، و چون آخر من جهت الحرکه که این رو هم نحن قد اقمنا البراهین الا ان طبیعت الجسمانیه کذا، و این هم در شواهد ربوبی است. و در پایان این تعلیقشون که در صفحه 375 است می فرمان به این که و ها هنا وجوه و اخرى فی اثبات صور المفارقه من جهت الاثار و من جهت الغایات. من جهت الغایات همان است که مرحوم سبزواری در تعلیقشون بر شواهد ربوبیه از راه مبدع فاعلی که مرحوم صدر متعلهین برهان حرکت را تنظیم کرد که حرکت جوهری محرک میخواد، یعنی معتل وجود میخواد، مرحوم سبزواری در تعلیقشون بر همین قسم شواهد ربوبیه فرمودن این اثبات مصول است از جهت مبدع فاعلی و میتوان مصول را از جهت مبدع غایی اثبات کرد، و این است که همه این تبایی هدفی دارن. اون هدف اگر متحرک بود و ناتمام بود او هم هدفی دارد، تا برسیم به چیزی که مجرد است و خودش هدف دارد و حرکتی در کار او نیست. لذا اینجا، یعنی در صفحه 375 تعلیق حکمت الاشراق، مرحوم صدر متعلهین می‌فرمایند به این که و ها هنا وجوه اخرى فی اثبات صور المفارقه من جهت الاثار و من جهت الغایات و غیرها ترکنا ذکرها مخافت التطویل. در پایان تعلیق فرمودن بل منت لله علینا و شکر له لنا علا توضیح هذه المسئله و تهذیبها و تنقیحها علا وجه لم يتيسر لأحد من اصحاب النظر في الدولة الإسلامية. البته این ادعایشون از شیخ اشراق به بعد حق است، برای اینکه اون روز فضای فلسفی حوزه اصفهان و تهران و مانند آن یا طرد بود یا تعویل، برای اینکه استادشون مرحوم میردامان رضوان الله به اون وضع تعویل برد. دیگران هم همین حد فکر میکرده. محقق دوانی به اون صورت عالم مثال تعبیل برده، محقق خفری به این صورت ذهنی و صورت عقلی تعبیل برده، نه وجود معقول در خارج. شاخصهای فلسفه در اون روز که در اصفهان یا غیر اصفهان به سر می بردن این رو تعبیل برد. دیگران هم که نشدیدیم حرف تازهی بیارن، همون اون تحقیقات صدر متعلهین را ارائه کردن. لذا از شیخ اشراق به بعد این ادعایشون درست است، و اما وحوه به سبقین حائزون تفضیل ها. اگه نبود شیخ اشراق بعید بود که مرحوم صدر متعلهی موفق بشود در این کار. این میوندار شد، یعنی مصولی که مرده بود در فلسفه اسلامی این احیا کرد. اصلا برای مشائین پذیرش تفکر مذهل قابل قبول نبود و اول ایشون با مشاهدات این صدر رو شکست، بعد این رو مبرهن کرد. در تعلیق دارد که در حکمت اشتاق مرحوم شیخ اشتاق فرمود که من همون بیانی که مرحوم صدر متعلقین دارد که من شدید و ضب بودم در مسئله اصالت وجود، اصالت الماهیه، از اصالت الماهیه شدیدن دفاع می کردم تا اینکه خدا مرا هدایت کرد به مسئله اصالت وجود برای من حل شد. این سخن را مرحوم صدر متعلقین اگر در باره مسئله اصالت وجود بفرماید، چون که فرمود لم یتیسر لأحد من مثلا حکما فی دولت الفاطمه الاسلامیه، این حق است. برای اینکه اصالت وجودی که یا اصلا مطرح نبود یا به دست همین جناب شیخ اشتاق اماته شد و مرحوم صدر متعلقین را احیا کرد، این سخن حق است که احدی برای احدی اون کاری که صدر متعلقین کرد در فلسفه اسلامی نبود مثلا. ولی همین حرفی که جناب صدر متعلقین درباره فلسفه اصالت وجود اصالت ماهیه میگوید که من شدید و ضب از اصالت الماهیه بودم، بعدن متوجه شدم که وجود اصل است، همین بیان را مرحوم شیخ اشتاق درباره همین مصول دارد که من شدید و ضب از تفکر مشائین بودم در انکار مصول، تا اینکه خداوند ما هدایت که به برهان نورانی نصیب ما شدین. در صفحه 371 شرح حکمت الاشراق، نه خود حکمت الاشراق، صفحه 371 شرح حکمت الاشراق می فهمد به صاحب و حاضر الاسطور، یعنی به نفسه، کانه یعنی فی مبدع شروعی فی حکمه شدید زبه ان طریقت المشاین فی انکار حاضر الاشیا و هی تکسر الانوار طولیت و الارضیه ارباب الاسنام و الاشراقات و الانعکاسات علاما و رأی العبائل. پیشینیان مثل سقراط و افلاطون قائل به عقول فراوانی بودن، ارضی و طولی. مشائین در عقول عشر و اینا خلاصه کردن و عقول ارضی هم که نمیپذیرفتن. و من شدید از ضب عن طریقت المشائین بودم، عظیم المیل الیها یعنی الی طریقت فی کون العقول عشر لا غیر، و کان مصرا مثل علی ذلک لولا ان رعا برهان ربه، ای مشاهدت الانوار بتجرده عن العلاقة البدنية لدوام الخلبات وكسرة المجاهدات وإحاطة علمه بأن جميع ما في عالم الأجسام من الصور والأشكال والهيئات أصنام وأشباه للصور النورية المجردة الموجودة في عالم الأمر. كينها شرحش با مز آمخت است. بعضی از عبارتها مثل عبارتها خود شیخ اشراق است که گفت و صاحب حاضر اصدر کان شدید از ذبه ان طریقت المشائین فی انکار حاضر اشیا عظیم المیل الیها و مصرن علی ذلک لولا ان رأی برهان ربه. اینا عبارت های متن گذاشته است، بقیه که خونده شد شرح است. باز شرح شاد در مصر فرماد و من لم یصدق به هازا ولم تقنعه الحجه فعلیه بالریاضات و خدمت اصحاب المشاهدات فاسایق او له خطفتون یر النور الساطی فی عالم الجبروت و یر الزوات الملکوتیه و الانوار التي شاهدها هرمس و افلاطون و الازواء المینویه. بعد از اینجا به بعد شارح میگوید به اینکه پیشوای زرتشتیان در کتاب زند عالم را به دو قسم تقسیم کرد، عالم مینو و عالم گیتی. گیتی مال عالم طبیعت است، مینو مال عالم مجردات. بعد هم شواهد هم ذکر میکنه. غرض آن است که در دوره فلسفه اسلامی مهمترین سهم را جناب شیخ اشتاق داشت و او بحث انگیز بود و دیگران هم همون حرف. قاعده امکان اشرفی که مرحوم صدر متعلقین در تعلیقشون بر حکمت اشراق دارن، خب محصول برهانی است که جناب شیخ اشراق در مطالعات اینها بود. مسئله تدبیر طبایع و انواع است که ایشون در شواهد ربوبیه دارن، خب همین رو به صورت باز جناب شیخ اشراق دارن. مسئله حرکت جوهری است که خب این تقریبا اصل برهان را از شیخ اشراق الهام گرفتن، منتها با مایه های حرکت جوهری رو تطمیم کردن. چیزی که در فرمایشات شیخ اشراق ما ندیدیم همین مسئله ادراکات عقلی است، و این ادراکات عقلی از جناب اون بعض، حالا اگر مثلا محقق خفری است که هنوز عبارتش پیدا نشده، چون جون ظاهرا نقل به لفظ کردن در اسفار بعضی این که عبارت نقل کردن و بیان ذالک را بعضی متأخرین یه صفحه خوردی نقل کردن در فون انتهت الفاظو، اون بزرگوار خیلی از راه ها را رفته، کمبود شما را صدر متعلیم پیمون، برای اینکه شما ملازم فرمودید اونچه را که ایشون در شواهد ربوبیه به عنوان برهان سوم یاد کردن یا ادراک کلیات، برهان دوم یاد کردن به عنوان ادراک کلیات، این در بسیاری از تعبیرات مطابق با همون تبیین بعضی متأخرین بود برای محقق خبری. نکته در بحث دیروز اشاره شد که یه مطلب مهم داریم، یه مطلب اهم. مهم همون بود که تقریبا تطابق داشت بخشی از فرمایشات شواهد ربوبیه با فرمایشات اون بعضی متأخرین. اون اهم، اون نکته فارق است بین اون چرا که اون بعضی متأخرین برام محقق و خفتی مثلا فرمود با اون چه که صدر متعلیم میگوید، و این تقارب این دو بیان، یعنی بیان اون بعضی متأخرین و بیان مرحوم صدر متعلیم، باعث شد که مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقیشون بر همین جلد دوم اسفار صفحه 70 اولین تعلیق تعلیقیشون است، چون مرحوم صدر متعلیم در همین جلد دوم اسفار صفحه 69 فرمودن اجمال فیه اکمال، اجمال فیه اکمال، در مقام تفصیل که آراء تعویل کننده ها را ذکر کردن تقریبا 6 تعویل بود، یعنی تعویل فارابی بود، تعویل بعضی متأخرین بود، تعویل ابن سینا بود، تعویل میرداماد بود، تعویل عرض کنم که محقق داماد بود، محقق دبانی بود و مانندان و ارباب انواع بود، که چونشو ارباب انواع را میگد غیر از مسل افلاطونیست و بقیده ایشون ارباب انواع تعویل مسل افلاطونیست. این تعویلات ششگانه را در اون بحث تفصیلی ذکر کردن. در صفحه 69 که فرمود اجمال فی اکمال 4 تعویل ذکر شده است. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیق ایشون در صفحه 70 اولین تعلیق مال مرحوم سبزواری است، میفرماد که ایشون در این اجمال بعد از تفصیل تعویل مرحوم با علی را ذکر نکرد لغایت بعده عند المصنف، این یک، ولا لما ذکره بعض المتأخرین، اون بعض متأخرین هم محقق خفری است که بعد از بیان جناب فارابی فرمود و بیان ذلک را بعض المتأخرین، این بیان ذلک از اینجا هم معلوم شد که ذلک یعنی بیان کلام افلاطون را، نه بیان سخن فارابی را. خب چرا حرف اون بعض المتأخرین را، یعنی مثلا جناب محقق خفری را ذکر نکردن؟ ولا لما ذکر بعض المتأخرین، لانه کما مره، همون جا هم برای سبزواری تعلیقی داشتن که این بعض المتأخرین کلامش مخلوط است، بعضی از کلماتش مهم کلی طبیعی است، بعضی از کلماتش مهم کلی عقلی است. اینجا می فرماید لانه کما مره این اراد اون بعض المتأخرین الماهیت المطلقه را، این رجع را تعبیل شیخ و میشه کلی طبیعی، فکان مثله و فلبوت، و این اراد الکلی العقلی رجع را ما ذکر المصنف قدس روح هنا فلمعال. خب این همان است که حکیم سبزواری رضوان الله علیه اون چرا که در شواهد ربوبیه مرحوم صدر متعلیم به عنوان برهان اقامه کردن و همون را به صورت باز در صفحه 70 به بعضی کردن، ایشون فرمودن این همون اگه کلی عقلی منظور اون بعضی متأخرین کلی عقلی باشد با فرمایش صدر متعلیم یکی در میاد، در حالی که این چنین نیست، بخشی از راه را اینا با همان. در سخن اون بعضی متأخرین ملاحظه فرمایید یه انقلتی دارن که از اون انقلت به بعد مرز کاملا جدا میشه. صفحه 48 به 49 در صفحه 48 ملاحظه فرمودید، بعد از اینکه فرمود و قال المعلم الثانی فارابی، در صفحه 48 بعد اینکه فرمود و قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع، یه سطر بعد فرمود به بیان ذلک را بعض المتأخرین، ذلک یعنی سخن افلاطون به مثال افلاطونی را. خب از اینجا شروع کردن به اینکه احسان انسان حسی داریم و انسان طبیعی و انسان عقلی که همه اینها برابر با تقریبا شواهد ربوبی است. بعد میرسن به این جمله فی انقیل اینی که شما درست کردید این صورت عقلی است و این کلی در عقل وجود دارد و اون چرا که جناب افلاطون و هم فکرانشون میگن در خارج وجود دارد. فی انقیل المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقلیه را فی الاعیان به حیث یه ماهیاتون کلیتون للافراد الخارجیه و شما صور ذهنی درست کردی. و همون قلتو لعل مراده بالاعیان العقول، فی ان اعیان العالم الحسی و فی انها این عقول اعیان عالم حسی است و عالم حسی نباهوه زل همون عقول است. منظورشون از این عقلی صورت عقلی است، وگرنه منظورشون از این عقلی اگر وجود خارجی معقول باشد که خب این عین مثل افلاطونی است، این دیگه تأویل نیست، این دیگه نقدی نیست. لذا مرحوم صدر متعلهین در صفحه 50 سطر اول میفهمد انتها کلامو، بعد میفهمد به حاضر تأویل مستبعلون جدن. چرا؟ برای چند شاهد داری. اینکه اون چه که از افلاطونی ها نقل شده است، یک، اون چه که از اشکالات معاصرین و سایر مشائین بر اینها برمی آید، دو، این است که اینها همه قائلن این موجودات عقلی در خارج از ذهن وجود دارد نه در ذهن. و شواهد دیگر هم هست. خب دو تا شاهد مستقیم را اول ذکر میکند، یعنی منقول از افلاطون، یک. دوم اشکالاتی که مشائین کردند نشون میدهد که محور بحث در وجود خارجی این معقولات بود نه وجود علمی و ذهنی صور عقلی. اون نکته که در بحث دیروز اشاره شد که اهم است، همین فرق بین اون چرا که در شواهد ربوبی آمده و خود صدر متعلهین قبول دارد با اون چه که به عنوان تبیین بعض المتأخرین است. و همین نکته فارق باعث شد که مرحوم صدر متعلهین اون تبیین را جز تأویلات بشمارد، او را تضعیف بکند و حرف خود را تعلیل بداند. اگر طبق بیان مرحوم سبزواری بازگشت سخن بعض المتأخرین به فرمایش مرحوم صدر متعلم می شد، هرگز او را جز تأویلات ذکر نمی کردن اولا، و این چین در صفحه 50 بر او نقد وارد نمی کردن ثانیا. تفاوت مهم همان است که اون بعض المتأخرین این صور را در ذهن موجود می داند، کلیات عقلیه را، و مرحوم صدر متعلهین این کلیات عقلیه را در خارج موجود می داند. حالا موفق بشود برای اثبات یا نه مطلب دیگر است. خب مسئله بعدی آن است که هر برهان به اندازه حد وسط خودش نتیجه می داد. اگر برهان حرکت برهان تام می باشد، در محدوده حرکت یه مدبر مجرد ثابت می کند برای هر موجود متحرک. قهرن مجموعه عالم طبیعت هست، اونچه که بالاصل حرکت می کند مدبر بالاصل دارد، اونچه که تبع جوهر حرکت می کند حیات نوری همون مدبر خواهد. این برهان هم برای همه و همون نحوه که در عالم طبیعت هستن مدبر مجرد ثابت میکند، اما بالعصد یا بالحیات نوریه. اون برهانی هم که ایشون از عناصر و معادن و نباتات و حیوان غیر ناطق و حیوان ناطق مدد گرفتن، اون هم این چنین است. برای اینها ارباب انواع درست میشود، برای اعراض و عوارض اینها حیات نوری درست میشود. و ولی اگر هیچ کدام از این دو برهان کافی نبود، مهمترین برهان ایشون برهان امکان اشرف هست که روش خیلی تکیه میکنه شیخ ایرادی کرد، و برهان ادراکات عقلی. از برهان ادراکات عقلی ایشون خیلی راضیه. خب این برهان بر فرض تمامیتش ارباب انواع درست میکند، ارباب فصول درست میکند، ارباب اجناس درست میکند، ارباب جواهر درست میکند، ارباب اعراض هم درست میکند. بیان و زالش این است که ما از جوهر که جنس عالیست گرفته تا مقولات نهگانه دیگر که عرضیان، همه اینها رو به عنوان ادراکات عقلی داریم. زیر مجموعه این ده مقوله اجناس و انواع متوسط هم باشن، ما ادراکات عقلی از اینا داریم. فصول قریب و بعید هم به عنوان ادراکات عقلی داریم. چطور برهان عقلی میگوید که این معقول ما مجرد است، یعنی او رو بیشتر از اون چه که در شواهد ربوبی بیان کردن تو اسوار بیان کردن، اسوار از این جهت در تقریر این برهان جامع است که از صفحه 70 شروع شد. از صفحه 70 فرمودن از هر این است که اونها وجود خارجی مجردات را یافتند و ادعا کردن. چرا؟ برای این که مشهودات عرف ها مال خود اونها، ما کار بونها نداریم، ولی معقولات حکما که خود ما هم بالاخره کم و بیش اینا رو درک میکنیم، این معقولات یقینا وجود دارد. در همون سطر آخر همون از لها وجود لا محال، این حق است. حالا مشهود عارف وجود دارد برای خود او، ولی معقول حکیم که یقینا وجود دارد برای اینکه خود ما اینا رو درک میکنیم، برهان اقام میکنیم، اینا وجود دارد. خب اینها یا در فضای نفس ما و ذهن وجود دارن یا خارج. وجود اینها در ذهن محال است به بیانی که اقام فرمودند، تبا با یا برهانی که آمودن، پس در خارج باید وجود داشته باشد. فرمودن اگر در نفس وجود داشته باشد نباید غیبت داشته باشد، نباید ما غافل باشیم، نباید تفاوتی پیش بیاید، و در حالی که هیچ کدام از این تالی فاسد ها برطرف نشده، یقینا در نفس نیست، در خارج نفس است، و نفس اون موجود مجرد را میبیند، منتها را چون ان بعدن میبیند نظیر هوای مقبر و مقیم، مثلا مفهوم نصیبش میشه. این برهان حالا یا تام یا ناتمام، بر فرض تمامیتش هم برای فصول هست، هم برای انواع هست، هم برای جواهر، هم برای مجردات جوهریه هست، هم برای عرضیه، هم برای اجناس غریب هست، هم برای عرضیه. ما همون طوری که معنای انسان رو درک میکنیم، معنای جوهر هم درک میکنیم. این مدرک ما باید موجود باشه. همون طوری که معنای جوهر رو درک میکنیم، معنای کم و کیف درک میکنیم، باید موجود باشه. اگر گفتن به این که اصل وجود خارجی مسلم است، در ذهن نیست، باید در خارج وجود داشته باشد، یا مستقلن یا به موجود دیگر تکیه بکند، میگیم بسیار خوب، همه معقولات ما بر فرض این که در ذهن نباشند، در نفس نباشند، در خارج وجود دارند. گفتید یا مستقلن باشند یا به یک جوهر مجرد دیگر تکیه کنند، همون حرف سیدان استاد، یا معایون دیگر که اینها به عقول دیگر تکیه میکنند، جز حیات نوریه، یکی از عقول طولیه، و نفس در اثر برخورد با مواد هر کدامی و استعداد پیدا کردن از هر روزنه ای آماده می شود که با وجود رابطی اون موجود مجرد عقلی ارتباط برقرار کنند، با وجود نفسی، و شعاعی از اون را که محصولش مثلا درک معنای جوهر یا معنای عرض است ببیند یا درک بکند. قهرن این که گفته می شد حتی در به منطق هم سرایت کرده است که جنس مبهم است و نوع مفصل، ابهام جنس حسب الکون خزا از کون و دائر بین زا و زا، اونجا گفتن سر این که نوع مبهم معین است و جنس مبهم، برای اینکه اگر منظور این باشد که نو در خارج معین است، نو که در خارج بدون عوارض شخصی یافت نمی شود، همونطور که جنس یافت نمی شود. اگر منظور آن است که نو در ذهن یافت می شود مشخصا، خب جنس هم در ذهن یا مشخصه می شود. برای حل این عویسه چند راه ارائه کردن. یکی از راه ها این است که اونجا مرحوم سبزواری رو برده تو منطق حتی برده که نه، نو که متحصل است و جنس مبهم، برای اینکه نو در عالم انواع وجود خارجی دارد، ما رب و نو داریم، رب و جنس که نداریم، لذا جنس مبهم است و نو متعین اونجا رفت. خب این برهان، اون برهان که تام نبود، مهمترین برهان همین برهان ادراکات عقلی است. این برهان ادراکات عقلی اگر تام باشد، فرق بین اجناس و فصول و انواع نیست از یک سو، فرق بین جواهر و اعراض نیست از سوی دیگر. اگر گفتید که اینها نه در ذهن نیستند، در خارج وجود دارند، حالا خواه بزمال اصاله خواه به طبع، میگیم خیلی خوب، یا بالاصاله هستند که معلوم که افلاطون ادعا میکنند مثلا، یا جناب شیخ اشراق ادعا میکنند، یا همه اینها جز حیات نوریه اون عقول طولی هستند که بعضی ها میگویند. پس از کجا هر کدام از اینها به حالهی و حیالهی موجود مستقل است؟ نه به وجود نسبت. نه، ما مرحوم صدر متعلهین هم این مشکل رو دارد، اگر چنون که به عنوان مثال افلاطونی باشد، او وجود خارجی است، ماهیت که نیست، نه مفهوم است نه ماهیت، یه وجود خارجی است. نفس اگر چون چه عارفانه به خدمت او برود، دیگر مفهوم ماهیت نصیبش نمی شود و او را با علم حضوری مشاهده می کند، سخن از مفهوم ماهیت نیست. و اگر حکیمانه به خدمتش برود، چون مثل هوای مقبر مقیم است و از دور میبیند، مثل آن است که یک شخص معینی را ما از دور ببینیم، حالا یا از دور میبینیم یا در اثر ضعف باصره، شبهی از او نصیب ما میشود. این شخص معین که شبه نیست، زید است. اونچه پیش ماست شبهی است که هم قابل انطباق بر اوست، هم قابل انطباق بر غیر او، منتها علی التبادر. ایشون میفرمان به این که ما چون این موجود مجردات، موجود مجرد عقلی را عن بعدن میبینیم، برای ما ماهیت یا مفهوم کلی نصیب میشود، وگرنه او کلی سعی است نه کلی مفهومی، و وجود خارجی است نه وجود ذهنی. این دوتا نقص برای آن است که ما با ضعف برخورد کردیم. خب وگرنه هر معقولی وجود خارجی دارد. ازشون سوال می شود که این برهان شما که عام است، هر برهانی هم به اندازه حد وسط نتیجه می داد اگر اون برهان تام بود. خب این برهان درباره اجناس هست، فصول هست، انواع هست، در حالی که شما فقط برای انواع قائل. یک، این برهان برای جواهر و اعراض یکسان است، شما به خصوص جواهر قائلید. دو، میگید نه اونها هم هستن جزء حیات نوری اون عقلن، پس معلوم می شود که این معقول ما لازم نیست به حالهی به حیالهی وجود جدا داشته باشد، ممکن است جز حیات نوری موجود مجرد دیگر باشد. خب همین رو در باری انواع هم بگویید، بگویید که همه این کمالات را عقول طولیه دارا هستند و چون بسیط الحقیقن نسبت به مادون، کل مادونن و لیسه به شیء منها، گرچه نسبت ما با افاقشون محدودن، اون وقت حیات نوریه او موجود هست. دیگر سخن از علم حصولی نیست تا شما بفرمایید به این که این علم حصولی در عقول راه ندارد. ما که مطالعه می کردیم یک اشکالی به ذهن ما رسید، بعد دیدیم مرحوم سبزواری به این اشکال متوجه تمتن کردن و جواب ناتمام است. اشکال اگر رسوخ بکند، دیگه انسان دایی ندارد برای اون جواب دهی کند. مرحوم صدر متعلهین آمدن فرمودن به این که این صور که پرسوان فراوان است، این نمیتواند در فعل قلت که در یه مخزن عقلی باشه. این اشکال دارد برای این که اونها که نمیتوانند ظرف علوم حصولیه باشن، و این اشکالات جوهریت و عرضیت اونجا هم هست، برای اینکه این صور جوهرن، وقتی قائم باشن به اون مخزن، قائم به محلند و میشود عرض. اشکال اتحاد جوهر و عرض چه میکنید؟ بانک خودشون مسئله بلوغ ذهنی رو حل کردن. حالا آیا این رو هم باز به روال قوم حل کردن؟ ما از قوم یه همچه دقتی سراغ نداریم که با تفاوت حملین مشکل وجود ذهنی رو حل بکنن. از اینجا برمیاید که اون طرفهای دقیقی هم که درباره وجود ذهنی گفتن اون هم تازه بر مبنای قوم بود. حالا کدام قوم؟ چون هنوزم که هنوز از ایشون مشکل دارد در وجود ذهنی، حالا که برای عرض میکنم. خب مستشکل گفته بود که در همین ول از حالی که ایشون دارن فتوا میدن و برهان اقامه میکنن، صفحه 71 فهمودن به این که اینها در مخزن عقلی موجودن. همه اینها در صفحه 71 فرمودن به این که فعن قیل انها هین غیبوبت یا ان نفس لیست قائمتن بها موجودتن فیها بل یکون قیامها دائما به جوهر عقلی مفارق و به خزانت المعقولات فیدرکوها هین اتصالها بها به توجهها الی فتفان قلنا مل اغماز اما مرم من ارتسام صور الحقائق فی النفس. اون اشکالاتی که حقیقت اگه در نفس مرتسم بشود جوهران ما عرض این کیفشتمه، گذشته از اون اشکالات اشکالاتی دیگری در پیش است و این است که این همه صبر کثیره در یه موجود مجرد عقلی از کجا پیش آمد؟ از پایین گرفته باشد عالی که لا ینفع علم از صافت، نظیر ماها که نیست که از راه حواس و غیر حواس من صبری را از پایین درک بکنی، از بالا گرفته باشد این با قاعده الواحد هماهنگ نیست، پس این صور در اون مخزن نمیتوانن باشد. اون چی که به ذهن ما رسید این است که حالا این صور اگر در مخزن عقل نبود، جداگانه بود، چگونه با قاعده الواحد هماهنگ است؟ این که بدتره که این همه صور کثیره شما جداگانه مصور افلاطونی. شما جواب قطعی دارد این حرف، یعنی اونها که گفتن راهش رو صاف کردن، ولی شما آمدید گفتید بین که این صور اگر قائم به عقل باشد، گذشته از این که اشکال جوهر و عرض پیش می آید، این سوال مطرح است که این همه صور در مخزن عقلی از کجا رسوخ کرد؟ این مخزن عقلی این صور را از پایین گرفتن، اونها که عالی لاین فعلوم از صور از بالا گرفتن، این مستلزم است که کثیر از واحد ساده بشه. خب حالا این صور عقلی اگه جداگانه تک تک اینها یافت بشود که بدتره که وجود مستقل دارن، که این وجود مستقل که یقینا از پایین نیامده، از بالا آمده، بالا چگونه با قاعده الواحد هماهنگ بود؟ اونی که این حرف زد از عهده‌ش هم برآمد، جناب شیخ اشتاق. شیخ اشتاق در یکی از فرمایشاتش یا متارهات از ظاهرن یا گویا متارهات است، همون سخن از عشر و عشرین نیست، سخن از مئه و مئتین نیست، الا ماشاءالله اول طولیه میلیاردها اول طولیه ممکنه باشد. بعد از اشراقات و مشاهدات و انعکاسات و قهر و مهر اونها این اول عرضی صورت پذیر است. آمارگیری که نکردیم با ده تا عقل که بگیم اونجور حرف زدن، یه اشکال نفسگیر شیخ فخر رازی هم در پیش دارد. اینا آمدن عقول عشره ثابت کردن بر اساس قاعده الواحد تنظیم بشود، عقل اول است و عقل دهم. بعد گفتن از عقل دهم فلک اول بعد فلک دوم، این از بالا یعنی فلک اطلس و عرض کنم که منطقه البرود فلک ثوابت. فخر رازی میگه بین که خب حالا فلک افلاک که گفتی اطلس است و بی نقطه است و بی کوکب است هیچ، اما همه این ستاره ها میلیون ها ستاره است تو فلک و منطقه البروج دیگه، فلک هشتم دیگه، هر کدام یه موجود جدایی تو تشکیل از جدایی دارد. شما چند جهت در عقل اول دوم تا دهم پیدا میکنید که این امور کثیره رو ترمیم بکنید؟ جناب شیخ اشتام هم سخن از عشره و عشرین نیست، سخن از مئه و مئتین نیست، این ما یعلم و جنود ربک اللهو. خب حالا شمای صدر متعلقین که میفرمایید به این که اگر این صور قائم باشد به عقل که اینها را داد لازمش صدور کثیر از واحد است، یه جواب نقضی دارد و جواب حلی. جواب نقضیش اینه که اگر همه اینا جداگانه یافت بشن که بدتره که. جواب حلیش اینه که اینا که همسایه تنگاتنگ با بسیط الحقیقه نیستن که میلیاردها قول طولی گذشت تا نوبت بیرسید. مرحوم سبزواری رضوان الله به تلیعه اشکال رسیده است ولی جواب میدن. در مرحوم سبزواری متعلقین که در صفحه 71 فرمودن اگر این باشد در ذیل صفحه 71 آخرین سطر فرمودن و ذلک یؤدی الی صدور الکثیر من الواحد الحق المحض او حصول صور الاشیاء فی ذاته تعالی العلو کبیر و جمیع حاضر امور مستقبل. مرحوم سبزواری دارد که اقولو لا تفاوت فی ورود هذه الامور بین قیام هذه الصور المتکافئه بجوهر عقلی و بین قیامها بذواتها الذی یقول به المصنف قدس سره فانه ایضا یؤدی الی صدور الکثیر عن الواحد المحض ان کان صدورها عنه بجهت واحدت هی محض ذات البسیطه او الی حصول صور حاضر اشرفی ذاتی. و اگر تمسک بکنند به جهات عدیده که در عقول طولیه است، جهات عدیده که در عقول طولیه است، ما میگیم جهات عدیده خودش جهات علمی است. ما میگیم نه، شما چرا اون راه اساسی رو تل نمی کنید؟ ما به جهات عدیده عقول طولیه تمسک نمی کنیم که همون فکر مشائین رسوب کرده باشد. مشائین آمدن در عقل اول شش جهت درست کردن: جهت ذات، جهت امکان، ماهیت وجود، جهت وجود، جهت ماهیت، جهت وجوب، جهت امکان، جهت تعقل ذات، جهت تعقل مبدا. این وجوه که نمی تواند باسته فیض باشد که ما جهات قائل نیستیم. همون بیان نورانی شیخ اشراق، عقول طولیه که جنود الهیان که رقم بردار نیست که، کی آمده آمار گرفته که اینا سبق عقلن؟ عقول طولیه الا ماشاءالله خدا خلق میکند، بعدم به برکت اونها این عقول ارضیه ارباب انواع یا مسئله افرادونی خلق میشه. سخن از همون حرف حکمت متعالیه را زدن، فکر مشاین دو تو سر پروراندن است. این یعنی چی؟ و این تمسک که به جهات ما تمسک اون جهات نمی کنیم که، تا شما بگید اون جهات خودشون جهات علمی هنگ. بر تقدیر این برهان بر فرض تمامیتش ثابت می کند ما درباره اجناس، درباره انواع، درباره فصول غریبه و بعیده، درباره جواهر، درباره اراض، همه اینها یکسان با سخن بگوییم، یا همه اینها جداگانه وجود دارن، یا همه اینها به بعضی از عقول طولیه متکیان. مستحیل نیست که یه جایی جدا یافت بشود، انچه چیزی محال باشد نیست، مگر اینکه اون نقدی که جناب شیخ رئیس و امثال دارو فرمودن اون نقد وارد باشد. چون در تلیه بحث ملاحظه فرمودی که سه سخن هست: یکی این که مشهود عرف ها را اگر کسی خودش مشاهده نکرد حق نقد ندارد، ولی مطلب دوم بود که اگر چون چه سخن شیخ ابن سینا و دیگران که فرمودن درست باشد، این نه تنها خودش مشاهده نکرد و نمی کند، مشاهدات و مکاشفات اربابش بود را هم تخطئه می کند، میگن تمثلات نفسانی شماست. چون محال است که یک طبیعت دو تا فرد داشته باشد، یکی مجردی که مادی. کسی که برهان بر امتناع مسئول اقام می کند یا برهان بر امتناع ارباب انواع اقام می کند، این مشهودات را مشهودات هم تخطئه می کند. حرف سوم این است که نه، ما برهان بر امتناع نداریم، بنابراین مشهود اونها پیش اونها محترم است، دلیلی هم بر وجود مثلا نداری. الحمدلله.